وعلى رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بس در تنبیه اول از تنبیهات اشتغال این بود که گاهی اطراف علم اجمالی دارای دو اصل است در طول یک دیگر، هر شد به این که سه صورت برای این بزرگان ذکر کرده اند. صورت اولا اونجا ایست که طرفین درشون دو اصل یا سه اصل طولی با هم جاری میشه. مثل این که دو آبیس هر دو قبلن طاهر بودند، بعد وقع قطرت و بول فی احد همان. اینجا سه اصل پشت سر هم هست: اول استصحاب طهارت، دوم قاعده طهارت، سوم قاعده حلیت. اول هر دو اینا میگیم هر کدام از این دو قبلا متیقن الطهاره بوده و بعد شک داریم در تنجس هر یک، استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، در آنیه اول و آب اول جاری میشه و همین استصحاب در آب دوم. اما چون یقین داریم که مطمئنن احد الاستصحابین دروغه، پس به تعارض تساقط می کنند. نوبت می رسه به اثبات به قاعده طهارت: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. این قاعده نیز در هر یک از دعا جاری میشه، ولی چون یقین داریم یکی قطعا نجسه، پس باز دعا به تعارض تساقط میکنه. سوم اصالت الهلیه است، میخوایم بخوریم آب را، باز اصالت الهلیه کل شیء لک حلال، در هر یک از دعانیه جاری میشه، باز به تعارض تساقط میکنه. عهدهم المعین هم ترجیح بلا مرجعه، پس در صورت اولا از سه صورت دیدیم که طرفین درشون چند اصل یک نواخت جاری میشه، ولی همه اصول به خاطر تعارض یا به خاطر قبح ترجیح بلا مرجح همه با هم ساقط می شوند و دلیل هیچ یکی از این سه اصل یعنی لا تنقض الیقین بالشک که دلیل استصحاب بود و کل شیء طاهر که دلیل قاعده طهارت بود و کل شیء لک حلال که دلیل قاعده حیلیت بود، در هر دو اگر جاری میشه به تعارض تساقط میکنه، در احدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجح، سرانجام نمیشه یکی از این دعا نه طاهر است و نه حلال و در مقابل علم اجمالی مؤمن من العقاب، در هیچ کدام از این دعا وجود نداره. اینجا روشنه صورت اولا. پس این بود که در اطراف علم اجمالی یا در اطراف علم اجمالی اصلی که جاری می شود مسانخ با یک دیگره، یعنی اصلی که در هر یک از اطراف جاری می شود مسانخ اصلی است که در طرف دیگه جاری میشه. حالا خواه یک اصل باشه مثل استصحاب یا دو اصل طولی باشن مثل استصحاب و قاعده طهارت، یا سه اصل طولی باشن اما همه مسانخ یک دیگرند. در این قسم روشنه که اصول به تعارض تساقط می کنند. اما سو قسم دوم اونجا اینست که در یک طرف دو اصل جاری میشه طولیان، ولی در طرف دیگر یک اصل. پس صورت ثانی آن است که اول طرفین یا عمه اطراف علم اجمالی یک اصل مسانخ درشون جاری میشه و بعد یکی از اطراف مختص به یک اصل طولی است که این اصل در طرف دیگر جاری نمی شود. مثل این که ثوبی است و آب، علمنا به وقوع قطرت بول علا احده ما، یا ثوب و یا آب. اینجا ابتداعا یک اصل همسنخ در هر دوی این دو طرف مشتبه جاری میشه و آن استصحاب طهارت. میگیم آب قبلا طاهر بوده، لا تنقض الیقین بالشک، ثوب هم طاهر بوده، لا تنقض الیقین بالشک. اما این اصل که اصل مصانف در طرفینه به تعارض تساقط میکنه، اجراء در احد ما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجحه. بعد از این نوبت میرسه باب به اصل دوم که اصالت و طهاره باشه. اصل طهارت در آب جاری بکنیم، باش وضو بگیریم. اصل طهارت در صوم جاری کنیم و با اون نماز بخوانیم. اما این اصل هم که در طرفین مصانخ است به تعارض تساقط میکنه. نوبت میرسه به یک اصل طولی دیگری به نام اصالت الحلیه. این اصل فقط در آب جاری میشه، نه در ثوب، زیرا ثوب به فرض که متیق قنون نجاسه هم باشد لبس او حلاله، فضلا از اینکه مشکوک الحلیه باشه، مشکوک الطهاره باشه. بنابراین در جانب سو که طرف علم اجمالی است، اصالت و طهاره جاری نمیشه. اما در آب چرا؟ چون آب مشکوک الحلیه والحرمه شربش حرامه، پس اصالت الحلیه در آب جاری می شود دون الثوب، زیرا در ثوب حاجتی به اصالت الحلیه نیست. اینجا اختلاف است که آیا اکنون که فقط یک طرف از اطراف علم اجمالی مختص به یک اصل طولی است، می توان این اصل طولی را در یک طرف جاری کنیم دون باقی اطراف و تحصیل مؤمن نسبت به احد الطرفین جاری کنیم؟ آقای میرزای نائینی می‌فرمایند کلا. در یک طرف اصل طولی جاری نمیشه. چرا؟ می‌فرمایند برای اینکه علم اجمالی منجز نجاست شد. در این یک مثال در نظر بگیرید، بعد خودتون قیاس کنید با سایر امثله. می‌فرمایند که چون علم داریم به وقوع قطره بولی در آب یا لباس، این علم منجز تکلیف شد، یعنی تکلیف به اجتناب عن النجس. این تکلیف به خاطر وصول صغرا و کبرا منجس شد، صغرا واصل شده، چون که علم به وقوع نجاست داریم. کبرا واصل شده چون میدانیم که اجتناب از نجس واجبه، پس وجوب اجتناب منجر شد بر ما. این تنجیل اقتضا می کنه احتیاط را، مادامی که مؤمن از عقاب نباشه. عقل می گوید تکلیف منجز موجب استحقاق عقابه. اگر شما مؤمن از عقاب آوردی، خب عمل کن، حکم ظاهری ثابت میشه. اما چون مؤمن من العقاب نیست، زیرا اصول نافیه که موجب نفی تکلیفه در طرفین به تعارض تساقط کردند، پس احتیاط واجبه، هم واجب است از ثوب اجتناب کردن در صلات و هم در آب اجتناب کردن در وضو و غسل و خوردن آب. حتی بعد اشکالی خود برای خودشون کردن که میگوین در طرف آب مؤمن از خوردن موجود با اون اصالت الحلیه، اما در طرف صوب این نیست، چون صوب ولو نجس باشه پوشیدنش اشکال نداره، پس اصالت الحلیه معارض نیست در آب اگر جاری بشه. بله استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در آب معارض شد، به استصحاب طهارت و قاعده طهارت در صوب، اما اصالت الحلیه در آب معارض نداره. چه مانعی داره؟ جواب دادن فرمودن که همون طوری که اصل عرضی در صوب که استصحاب یا قاعده طهارت باشه، همون طوری که این اصول عرضیه با استصحاب و قاعده طهارت ما تعارض کرد و ساقط شد، همون دو اصل موجود در صوب با اصل حلیتی که در آب هست ایضا متعارضه، و اصل حلیت آب را هم ساقط میکنه. به عبارت اخرى چون تنجیز نجاست ثابت شد به تساقط اصول، دیگه نمیتوانه یک طرف این نجاست منجزه را دو مرتبه حلال کنه. بنابراین نجاستی که واقع شد بر ثوب یا آب، این نجاست به علم اجمالی منجس شد، به تساقط اصول هم تنجیزش تأکید شد. مؤمنی از تصرف در این نجس برای مکلف باقی نمیمانه. اصل در یک طرف بعد از سقوط در طرفین دو مرتبه زنده نمیشه. فرض اینه که حکم ظاهری بر جواز تصرف به استصحاب یا به قاعده طهارت ساقط شد. اکنون که اصل مؤمن که حکم ظاهری ساقط شده است، دیگر نمیتوان گفت یک اصل دیگری در آب باقی مونده که این اصل در ثوب جاری نیست و معارض نداره. لذا آقای نائینی به دو دلیل میگویند گرچه یک طرف مختص به اصل طولی باشه، اما به دلیل اول که تنجیز معلوم بالاجمال باشه و به دلیل دوم که سقوط اصل و سقوط حکم ظاهری به تعارض اصل اولا باشه، دیگه نوبت به اصل طولی در یک طرف که در مثال ما آب بود نمیرسه. این بیان اون مرد بزرگ. مرحوم استاد در جواب می‌فرمود اما نسبت به تنجیز علم اجمالی ما مکرر گفتیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است و منجزه. ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی منجز نیست تا به حکم عقل موافقت قطعیه واجب باشه. بلکه همانا وجوب موافقت قطعیه ناشی از تساقط اصول بود که دیروز و روزهای قبل مفصلاً به عرض رسید. اصولی که نافی تکلیفند و مؤمن من العقابند اگر در یک طرف جاری شد دون الآخر امن از عقاب حاصل میشه و موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. بنابراین به عرض استاد کل جناب نائینی این چنین میرسانیم که علم اجمالی نسبت به تنجیز و حرمت مخالفت قطعیه درست علت تامه است و غلط مخالفت قطعیه معناش ترخیص در معصیت است و عقلا قبیح. ولی علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاست، نه به نحو علیت تامه. بنابراین اگر اصل مؤمنی در یکی از اطراف جاری شد و معارض نداشت، تحصیل موافقت قطعیه واجب نیست و علم اجمالی منجز در این مرحله نخواهد بود. و اما مطلب دوم که فرمودی اصول طولیه با اصل عرضی که در یک طرف دیگر جاری است پیوسته متعارضند و متساقط، پس فرمودی همان طوری که اصل طهارت در آب با اصل طهارت در ثوب معارضه، اصل حلیت در آب هم با اصل طهارت در ثوب معارضه، چون اصل طهارت در یک طرف با اصول طولیه در طرف آب با همه معارضه، ولذا حق خوردن آب هم نداره، جواب این است که اگر دقت کنید، اگر اصول طولیه یک دلیل داشته باشه که همین یک دلیل در همه اطراف با هم جاری شوند به تعارض تساقط میکنه و دیگه فرق بین طول و عرض نیست. مثلا خوب دقت کنید، مثلا اگر دو لباسی است یک بول بر یکی از این دو لباس واقع شده، یکی لباس سفید مثلا، یکی لباس سیاه. بعد این لباس سفید با لباس دیگری ملاقات کرد و بعد علم ملاقات کرد با رطوبت. بعد علم پیدا کردیم، بعد از ملاقات علم پیدا کردیم که قطره بولی یا بر اون لباس سیاه افتاده یا بر این لباس سفید. اینجا دقت کنید، اینجا اصالت الحلیه در لباس سفید و ملاقی او با اصالت الطهاره در لباس سیاه یک جا معارضه. با اینکه لباس ملاقی با سفید در طول ملاقات بول با احد اللباسین بوده، اما چون دلیل در هر سه یکیست و آن قاعده کل شیء طاهره، میگیم این قاعده در هر سه به تعارض تساقط میکنه، یعنی هم در لباس سیاه و هم در لباس سفید و هم در ملاقی لباس سفید. هشنه گفتن جهد من یا یک قلیل کل شیء طاهر همه در عرض هم جاری میشه، در این ستا لباس سفید و ملاقی لباس سفید و لباس سیاه در هر سه به تعارض تساقط میکنه، چون یک دلیله و میدونیم این دلیل کل شیء طاهر در ما نحن فی کاربرد نداره. اما اگر دلیل یک طرف دو اصل طولی باشه که یک اصلش در طرف دیگر معارض داره و اصل دیگرش معارض ندارد، به جناب میرزا عرض می کنیم چرا دیگه تعارض و تساقط؟ در مثالی که گفتیم آب و لباس قطره بولی در یکی واقع شد، ما دو دلیل داریم که دلیل دو اصل نافی و دو اصل مؤمنه. یک دلیل موثقه امار کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، این دلیل در سوق و در آب به تعارض تساقط میکنه. دیگه این دلیل در ما نحن فی کاربرد نداره. اما یک دلیل دیگری داریم، کل شیء لک حلال. این دلیل معارضی نداره، این دلیل در آب جاری میشه، چون آب مشکوک الهلیه و الحرمه است. اگر نجس باشه خوردن او حرام، اگر طاهر باشد حلال. ولی این دلیل کل شیء لک حلال در سو کاربرد نداره، زیرا سو ولو نجس هم باشه لفظ او حرام نیست تا نیاز به کل شیء لک حلال داشته باشه. پس با آقای نائینی عرض می کنیم چه محضوریست که اصل طولی ما که قاعده هلیت باشه که هیچ معارضی نداره، چه مانعیست که این دلیل کل شیء لک حلال در یک طرف جاری بشه و مؤمن از عقاب برای ما تحصیل کنه؟ بلذی یشهد لذالک، این که در مجهول تاریخ استصحابین متعارضه، ولی قاعده طهارت بیوقفه جاری میشه. مثلا اگر ما یقین داریم که آبیست در یک وقت مطر بر او ملاقات کرده و در یک زمان هم بول بر او واقع شده، الان ساعت مثلا 10، می دانیم که در ساعت 8 و 9 دو ملاقات واقع شده، یکی ملاقات با بول و در ساعت دیگر ملاقات با آب و با مطر، اما نمی دانیم کدام یکی از این دو متقدم و متأخره. مبنای دست بعضی از بزرگان استصحاب طهارت و استصحاب نجاست الان در این آب جاری میشه، میگیم یقین داریم این آب وقت ملاقات مطر طاهر بوده، الان نشک و لا تنقض الیقین بالشک. باز میگیم یقین داریم این ملاقات بول نجس بوده و شککنا فی طهارته. این دو استصحاب به تعارض تصاوت می کنند، اما بعد خوردن آب میگیم حلاله، چون کل شیء لک حلال جاری میشه. بنابراین ممکن است، میخوام این نتیجه رو بگیرم، پس ممکن است که اصلین به تعارض اگر ارضیین بودن تساقط کنه، اصل دیگری که دلیل دیگری داره در یک طرف زنده بشه و جاری بشه. والحمدلله، گرچه این که وفات زهرای